بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی استاد سید محمد جواد جوهری، تاریخ 3 فروردین 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین السعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد.
ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یه سری بحثای دیروز بعضیش نیاز به یه تجدید نظرها و اشکالاتی داشت، باید اصلاح بکنیم. عرض میکنم یکی این بحثی که جلسه قبل در مورد عبارت مرحوم سید مرتضی آورده بودم که ایشون مناقضه در کلام فضل بن شازدان قائل شده است و اینها، شما گفتیم مناقضه نیست، من یه اشتباهی کردم. مرحوم علامه هلی در تحریر و مختلف به این مطلب سید مرتضی متعرض شده و میگه در مسئله، خب میگه فتوای ما هم فتوای اختیار به اصطلاح فضل بن شازدان هست که ابن بنت سهم بنت رو میبره و بنت ابن سهم ابن رو میبره، ما این رو اختیار کردیم. بعد در ادامهش میگه لکنه افتا فی بنت ابنن و ابن ابنن به انزل زکره مثل هزل انسیین فا این قصد ما اتحاد ابویه ما فجیدون. من یه قفلتی که کردم، من اتحاد ابویه فرض کردم، برای که عبارت چیز نداره که حتما ابویهشون یکی هستن یا دوتا نیستن. اگر ظاهرش این دست شدن نگه، ظاهرش این نباشه که دوتا هستن، یکی بودن از توش در نمیاد. بنت ابنن و ابن ابنن میگه فاین قصد ما اتحاد ابویه ما فجیدون ولا مناقضت فی کما الزم به، یا الزم سید مرتضی به وسیله اون فضل به شازان ما و الا توجهت علیه المناقضه. چون بحث این هست که اگر بنت و ابن و ابن ابن باباهاشون جدا باشن، خب باباهاشون هر کدومشون نصف میبرن، سهم بابا به فرزند میرسه، بنابراین این بنت و اینا باید مساوی باشن. ولی اگر باباهاشون یکی باشه، کل مال به پدر میرسه، از پدر که میخواد به نوه منتقل بشه لذکر مثل حضر انسیین باید باشه. حالا شو میگم، یا ایشون تعبیر رو بد تعبیر، همین مطلبی که صاحب تحریر میگه دیگه علامه، یا اگر مرادش همین ما اتحاد ابویه ما باشه اینجوری تعبیر کرده که تعبیر بدیه و جیدون. حالا توی مختلف یه جور دیگه گفته، گفته این غلط نسخه است و یا غلط ناسخ است و یا غلط مؤلف است و بعد ایشون میگه لست ابعاد فی غلط القلم حیث اراد ان یکتب لذکره مثل حد الانسا فکتب الانسیین ولعل الغلط من الناسخ مختلف جلد 9 صفحه 38. علی تقدیر مطلبش همون مطلبی است که علامه در تحریر فرموده که اگر پدراشون یکی باشن لذکره مثل حد الانسیین میتونه مطرح باشه، ولی اگه پدرشون مختلف باشن هر دوشون مساوی باید ببرن. خب این یه نکته. نکته دیگه این که ما دو تا روایت نقل کرده بودیم برای این که در مورد نوه و اصلا کلن بگیم بحث لذکر مثل حضر لنسایین در غیر طبقه اول هم میشه مطرح کرد، ولی بعد به نظر مثلید هیچ یک از این دوتا شاهد نیست و استشهادی که میکردیم اشتباه بود. حالا این به روایت یه بار دیگه برگردیم در موردش صحبت کنیم. یکیش 44733 بود که روایت یونس ابن عبدالرحمن که میگه کیف صار الرجل اذا مات و ولده من الغرابت صغار. این ولده من الغرابت صغار رو یه موقعی ما به عنوان تقیید میگیریم که نه ولده یه معنی عامیه، این میخواد تقیید کنه، میگه فرزندانی رو میگیم که از جهت خیشاوندی در یک درجه باشن، اون من الغرابت صغار در مقام تقیید ولد باشه. خب اگه این باشه همون بحثی بود که ما دیروز مطرح میکردیم، ولی این روایت ظهور در این معنا نداره. ممکنه ولده من الغرابت سوا همون فرزندان مستقیم رو میخواد بگه، ولی مقدمه است، برای اینکه میگه فرزندانش که از جهت خیشاوندی در یک درجه تساوی قرار دارن، چطور شده که پسر دو برابر دختر ارث میبره؟ اگر اختلاف رتبه داشتن، اختلاف قرب ممید داشتن، بگیم اونی که نزدیکتره رو بیشتر بدیم، اونی که دورتر هست و کمتر بدیم. خب یه حرفی، با وجود وحدت میزان قرب اینها با میت چطور شده که این، اون مقدمه است برای این سوال بعدی که ترس و نسا که خود کیف صار الرجل اذا مات و ولده من الغرابت سوا ترس و نسا نصف میراث الرجال و هن از اضعف من الرجال و اقل حیلتن. مراد همین ولد مباشر باشه، ولی میگه ولد مباشر با اینکه درجه شون به میت یکی هست، چطور شده که مردها دو برابر زنها میبرن در حالی که به طور طبیعی زنها ضعیفتر هستن و تواناییشون در کسب مال پایین تر هست، به طور طبیعی باید شارع اثبات دونها بیشتر ارفاق و مراعات بکنه، که بعد پاسخ میده که لعن الله عزوجل فضل رجال النساء به درجه تا آخر اون عبارت رو باید. بنابراین این عبارت استفاده ازش نمیشه که مراد قسم خاصی از ولد رو خواسته بگه و مراد از ولد هم معنای عام هست. این یک روایت بود. روایت دیگه روایت 44-990 همون سلمت ابن مهرف همون روایت سلامت ابن مهرف که میگفتش که لذکر مثل تو حزل اون سیعین رو پیاده کرده بود. 44 یه بار دیگه 990 رو بخونم بعد از و قال فبن امن و ابن خالتن قال لذکر مثل تو حزل اون سیعین. خب اینجا ما این احتمال رو جلسه قبل مطرح کردیم که این ناظر به چیه؟ این لذکر مثل حضر لنفیین ناظر این هست که اون ام و خاله، ذکر مراد ام، خاله مراد انفیین هست، این مراد یا مراد این نیست؟ الو الو سلام علیکم. نماز خیلی سخته بهم. آره خوب خیلی بعد به اجازه بدید. خب خوب باشه. خوب باشه فرش. خوب باشه خدا باشه. عرض کنم خدمت شما این مطلبشو حفظی بگم عرض کنم خدمت شما. این بحث این که مراد از این عمه و خاله کیه، دل ذکر کیه و انسا کیه. ما یه احتمال مطرح میکردیم، میگفتیم مراد از ذکر عمه، مراد از انسا خاله است. و یه احتمال دیگه مطرح میکردیم که نه، ابن و ابر رو به معنی عم گرفته شده یا از بای مثال گرفته شده، اصلا مراد در مورد خود ابن هست و این چیز. خب اون احتمال اول رو میخواستیم بگیم که اینکه عم و خاله ارث، اینجا عم دو برابر خاله ارث میبره، نه به خاطر قانون لذکر مثل هر ذل انسه این هست، به خاطر این نیست، به خاطر اینکه عمو نصیب پدر رو میبره، پدر نصیبش دو سومه، عمه نصیب خاله نصیب مادر رو میبره، مادر نصیبش یک دوم هست، یک سوم هست. بنابراین اگر به جای این ام، به جای این ام امه هم بود و به جای اون خاله خال هم بود، حکم همین بود، ذکر بودن و انسا بودن دخالت نداره در این حکم که اینجا تعبیر کرده لذکره مثل حذل انسیین. بنابراین این چجوری اینجا تطبیق داده، میخواستیم اونجور عبارت رو معنا کنیم. عرض کنم خدمت شما، خب من یه احتمال دیگه اینجا میخوام بدم، یه احتمال ثالثی. فکر میکنم این احتمال ثالث روشنتر باشه از هر دو احتمالی که قبلا مطرح میکردیم. اون اینه که مراد از لذکر مثل حد الانسیه، مراد از ذکر پدره و مراد از انسا مادره. یعنی میخواد بگه سهم پدر دو برابر سهم مادره، در نتیجه عمو که سهم پدر را میبرد دو برابر میبرد و خاله که سهم مادر را میبره یک برابر میبره. مراد خود عمو و خاله نیست، چون در مورد پدر و عرض کنم خدمت شد. اگر اینجوری معنا بکنیم تطبیق لذکر مثل حضل انسانیه این رو میشه تطبیق داد با این بیان. درسته که مادر فرض بره و یک سوم به مادر میرسه و به پدر دو سوم میرسه قرابت بره، ولی چرا اصلا فرض، یعنی سهم الارث، حالا منهای بحث قرابت بر بودن و به اصطلاح با قرابت بر بردن و فرض بر بودن، چرا شارع مقدس در این فرض سهم مادر رو یک سوم قرار داده، سهم پدر رو دو سوم قرار داده؟ اصل این مطلب به خاطر اینکه لذکر مثل حضل انسیین، البته به دلیل نحوه ارثی که خداوند تعیین کرده. یعنی اصل اولی این بوده که مادر دو برابر پدر ببره، پدر دو برابر مادر ببره. این قاعده اولیه شارع اگر در جای یک مانعی از این قاعده وجود داشت سهم پدر رو کم کرده یا گاهی اوقات سهم پدر رو زیاد کرده. یعنی اصل اولیه این هست که پدر دو برابر مادر ببره، ولی اگر علاوه بر پدر و مادر زوج یا زوجه هم اینجا بود، اینجا زوج و زوجه میان از سهم پدر کم میکنن، چون پدر اینجا قرابت بره، سهم مادر که یک سوم هست سر جای خودش هست، سهم زوج یا زوجهی که یک چهارم یا یک هشتم هست، یک دوم یا یک چهارم هست، چون فرض کنید که فرزند نداره، یک دوم و یک چهارم هست به او داده میشه، بقیه به چیز داده میشه، به پدر داده میشه. یعنی سهم اولیه‌ای که اینجا تعیین شده دو به یک بوده، ولی همین سهم اولیه گاهی اوقات به خاطر اینکه یک کس دیگه‌ای داخل شده ممکنه کم بشه. لذکر مثل حضل انسیین اشاره داره به اون سهم اقتضایی که البته اینجا چون زوج و زوجه‌ای وجود ندارن اون اقتضا به فعلیت هم رسیده، مانعی نداره اینجا بگیم که علتی که پدر دو برابر دختر دو برابر مادر برده به خاطر قانون لذکر مثل ازل انسیینه. بله، حالا این نکته هم توجه بفرمایید، مفروض کلام در اینجا باید این باشه که مادر حاجب نداره، این که باید مفروض باشه علی ای تقدیر، هر جور بخوایم معنا کنیم باید مادر رو بدون حاجب فرض کنیم، یعنی چه اونجوری که آیون معمولا معنا کردن که مراد از مذکر رو عمو گرفتن و مراد از مؤنث رو خاله گرفتن، فرضش رو باید فرض بدون حاجب بگیریم، چون اگر با حاجب باشیم سهم مادر میشه یک ششم و سهم، حالا اصلا اینجا ببینیم
این حاجبش چجوری لذکر رو،
نه اصلا حتما باید حاجب نداشته باشه، چون اگر حاجب داشته باشه به طبقه ثالث نمیرسه، اینی که به طبقه ثالث که به ابن عم و چیز رسیده پیداست حاجب نداشته دیگه، پس بنابراین مفروض حاجب نداشتنه، این از یه طرف. از طرف دیگه فرض اینه که زوج و زوجه هم وجود نداره، در این فرض چرا خدا برای پدر دو برابر مادر قرار داده؟ همون نکته ای که پدر به دلیل اینکه لرجال النساء فضل الله رجال النساء، همون تحلیلی که تو همین روایت یونس بن عبدالرحمن گفته، همون تحلیل هم در مورد مادر و پدر هم هست. بله اگر زوج و زوجه ای وارد می شدن اون یه نکته خارجی است که شارع مقدس از زوج و زوجه از سهم پدر کم کرده، سهم مادره رو سر جای خودش باقی گذاشته.
سهم پدر کم
داره، اشکال نداره. نه اشکال بحث سر این هست که در میان سهمی که به اعتبار خیشاوندی قرار داده، سهم اقتضایی پدر دو برابر، سهم اقتضایی نه سهم بالفعل.
حاصلش میگه تو جمعی فروض اون سهم اقتضایی فقط تو یه فرض رخ میده، جایی که نه زوج و زوجه باشه نه حاجب باشه اون وقت پدر و مادر میتونن اون سهم اقتضایی رو ببرن. اصل همین بوده، ولی این اصل فقط تو یه فرض رخ میده، اگه حاجب بیاد
بس
مشکل پیدا
میکنه. نه حالا تو مانن درسته، اب نداره، اشکال نداره، یک جنبه اقتضایی داره. بحث من اینه که چرا تعبیر لذکر مثل ازلون سهم این تعبیر کرده، لغویت تعبیر پیش میاد، چرا تغییر تعبیر داده؟ این تغییر تعبیر همینی که اقتضاءاً سهم پدر دو برابر سهم مادر کفایت میکنه. بحث این بود که تغییر تعبیر چیز دیگه رو بیارن هیچ دخالت نداره اون لغوه، اشکال ما این بود که به جای این که بگن که عمو دو برابر خاله میبره لذکر مثل حضل اون سین به کار ببرن چیزی که هیچ گونه دخالت نداره، به هیچ وجه دخالت نداره، این تعبیر تعبیر حسنی نیست. اشکال ما این بود، به خاطر همین ما داشتیم زور میزدیم ابن و امثال اینها رو معنی اهم بگیریم، از با مثال بگیریم، اونها تأویلات زور زدنها بود، رو اینکه رفقا تحمل نمی کردن واقعش این بود که خودمونم می دونستیم که این معنای تکلف آمیزیه، ولی می گفتیم این معنای تکلف آمیز چاره نداریم، تکلفی که در این معنا هست از تکلفی که تغییر اسلوب کلام بدون هیچ موجهی اسلوب کلام تغییر داده باشن هیچ وجهی هم نداشته باشه، این او اصلا صلاحیت نداره. اونی که ابن رو به معنی عام بگیریم یا ابن رو از باب مثال برای مطلق ولد بگیریم امثال اینا، اون با تکلف میشد معنا کرد، معنای متکلفانه هست ولی معناست، اون یکی میگفتیم اصلا معنا نیست.
جاهایی که از ظهور که روایت داریم دست میشیم و خودمون هم قبول این تکلف رو به خاطر قواعد دیگه بهتر است میگم ما این روایت نمیفهمیمش بذاریمش کنار، یا این توجیهای یه ذره سختی که واقعا تو جیب خودمون هم نمیره.
نه من از عرضم این هست که عرض کنم خدمت شما، اگر به خصوص مراد از این اما خاله رو پدر، یعنی ذکر و انثا رو پدر و مادر بگیریم، این توجیهش توجیه متکلفانه ای نیست، یعنی مشکل این بود لذکر یعنی برای پدر، که سهمش رو عمو میبرد و از عمو به فرزند میرسد، یعنی لذکر مراد اون کسی که اول سلسله است، برای پدر دو برابر مادر هست، یعنی پدر دو سوم میبره، مادر یک سوم میبره، اون دو سوم پدر میرسه به عمو، از عمو میرسه به فرزند. مادر یک سوم میره بره، یک سومش میرسه به خاله، از خاله سه به خاله میرسه به ابن. یعنی اشاره به اون اوله، اون کسی که اولن و به ذات این سهم رو میبره کرده باشه، این هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره. آیون مرحوم، حالا این رو مطلب بگم، این که مراد از ذکر عمو هست و مراد از انسا خاله هست، این رو تو دو جا دیدم آیون به این تصریح کرده بودن. یکی مرحوم نراقی در مستند هست اینجور معنا کرده، یکی آقای عرض کنم خدمت شما، یکی عرض کنم آقای روحانی در فقه صادق ایشون هم داره، احتمالا ایشون هم به تبعیت مرحوم نراقی در مستند این مطلب رو فرمودن. خب اینا در واقع گفتن که مراد از ذکر اون کسی نیست که سوال از او است، چون سوال از ابن العم و ابن الخاله است، اینا که هر دوشون مذکرن. پس مؤنثه کیه؟ ما یه تو تعبیر میکردیم، گفتیم مراد از ابن یه معنی جامعه جنس هم هست، یه نفر نیست، متعدده. ببینید چند جور تکلف داشتیم مرتکب میشدیم. اولا ابن رو از باب مثال میگرفتیم برای مطلق ولد، اونم نه یه دونه، متعددم فرض میکردیم تا لذکره مستو از زلونسه. خب اون خیلی تکلف آمیز بود اون معنایی که ما میگفتیم. ایشون آمدن ذکر رو عم گرفتند به اعتبار اینکه فرزند سهمیه عمو میبرد، انسا رو خاله گرفتند به اعتبار اینکه فرزند سهمیه مادرشو میگیره. من عرضم اینه که چرا اون وسطیه رو در نظر بگیرید؟ اون کسی که اول سلسله است، خودم تی؟ بله، ولی اون ذکر نشده، ولی میخواد بگه که شما به همون اون کسی که اولین مذکری که قرار این سهم الارث به او تقسیم بشه. نه عمو خود نه 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 بحث در اینه که چرا عمو رو به کار بردید. عمو مذکر بودنش خصوصیت نداره، عمم بود همینجور بود، اون خالم خال بود همینجور بود. نه شما بگید عمو به اعتبار اینکه سهم پدر رو میبره در نظر گرفته شده، یعنی پدر دیگه، همون توجیه ما رو بدارید بگید دیگه. پس بچه چرا عوض کردن؟ چون دیش و خالت نه نه چرا دو برابر میبره؟ نه نه بحث اینه که تعبیر رو عوض کرده. یه موقعی تغییر اسلوب دال بر علت حکم، ولی علت اقتضایی باشه اشکال نداره. اشکال من این بود که به جای عمو و خاله، به جای اینکه بگه عمو دو برابر خاله ببره، گفته مذکره دو برابر مؤنثه ببره، در حالی که مذکر بودنش دخالت نداره، مذکر بودن اون پدره دخالت داره.
این شوهر ایجاد میکنه که اگه دایی و عمه بودن هم باید لذکر مثل از اون سال باشه.
بله، در حالی که اینجور نیست قطعا. این ایجاد میکنه یه تعبیر بکنیم، تعبیر رو تغییر بدیم، مطلب رو هم ایهام خلاف مقصود هم داشته باشه، چیزی که هیچ دخالت نداره ایهام خلاف مقصود هم هست اونو انجام بدیم. خب خیلی زور داره. اونی که ما داشتیم تکلفات رو مرتکب میشدیم به خاطر اینکه واقعا عمو و خاله نمیشه اون تفسیری که کردن اون تفسیر رو بکنیم. ولی بعد عرض کردم یه معنای دیگه ای که اون معنا روشن‌تره، بگیم اون کسی که اول سلسله است، اون کسی که اول سلسله است که عبارت باشه از کی؟ پدر و مادر. میگه اون پدره دو سوم میبره، مادره یک سوم میبره. اینجا لذکر مثل از الانسیعین درسته، چون اقتضاءن ولو اقتضاءن پدر دو برابر مادر میره. البته اقتضایی هست که در بعضی موارد به افتلام خب الحمدلله چه اخوی چیز کرده بود نماز برو، منم سختم بوده سمس زد که خودم میام عرض کنم چیز
بگیم
اونجا امام
مسیح جوان
قام
میبده
ابن عمار ابن خال را ترزش بزرگتر. خب همون معنای سومی بود که ما داشتیم میکردیم دیگه، ما میگفتیم امام علیه السلام معنای سومی که ما میکردیم، ما همینو میخواستیم بگیم در جلسه قبل که بگیم امام خواسته علاوه بر این مورد موردهای دیگه‌ای که دیگه همون بحث تریاک و همین بحث سر همین بود دیگه.
این فرضی که سوال مطرح می‌کنه که آره هر دوتاشون یه فرض پسر.
خب
دایره
بزرگتر یه پسرخاله با چی امثال اینا اب نداره، منم همون میگفتم، میگفتم دایره رو خواسته تفضلا امام علیه السلام صورت مسئله های دیگه رو بیان کنه، صورت های دیگه ای رو من اینجوری تعریف می‌کردم. بله اب نداره، من اونجوری می‌خواستیم تعویل کنیم، ولی به نظرم این که ما بگیم خود این صورت مسئله رو خواسته بیان کنه، ولی به اعتبار این که ابن عم سهم عمو و عمو سهم پدر را می‌برد و ابن خاله سهم خاله و خاله سهم مادر را می‌برد، اون اولین کسی که سهم الارث به او میرسد اون رو ملاحظه کرده. این فکر میکنم روشن‌تر باشه. حالا علی تقدیر، حالا من اجازه بدید مطلبشو بگم. علی تقدیر این روایت اونجوری که ما میخواستیم استظهار کنیم که ناظر به اون، استظهارش سخته. به هر حال این احتمال اخیر، این احتمال استظهارم نکنیم، مجرد این احتمالی که ما میدیم، اون معنایی که تو مستند مرحوم نراقی است اون معنا محتمل نیست. این مردد بین اینی که امام علیه السلام خواستن صورت مسئله دیگه رو بیان کنن یا اون اول سلسله رو که پدر و مادر هست اونها رو ملاحظه کردن، نتیجه بحث اینه که اون استشهادی که ما میکردیم تمام تمامه، احتمالش هم کافی است برای اینکه اون استشهاد ما ناتمام باشه، بلکه این در واقع تنها چیزی رو که دلالت میکنه همین هست که کسی که کل زیره من یأخذ و نصیب من یتقرب به هست. خب اینی که روایت دیگه هم داریم نیاز به این نبود، این کل زیره من یأخذ و نصیب من یتقرب به این ازش استفاده میشه، علی تقدیر این ازش استفاده میشه. خب این چیز جدیدی نیست که به این روایت بخواییم تمسک کنیم. اینی که این روایت بنابراین ازش چیزی در نمیاد که به درد اون بحث ما بخوره. خب این هم دو نکته. البته در مورد عمه با عم یه وجه دیگه ای آقای قمی در مبانی تکمله نقل کردن، مبانی منهاج الصالحین گفتن، اون رو بعد از یه بحثی اون رو دنبال میکنم، اون در موردش صحبت میکنیم چون امروز احتمالا نمیرسیم به اون. عرض کنم خدمت شما، عرض کردم ما خلاصه عرض ما این بود که این که نحوه تقسیم ارث به این هست که هر کسی رو در واسطه هاشو در نظر میگیریم، اول کنه فرض میکنیم که میت اون واسطه اولیه رو داره، او رو به او میدیم، از اون واسطه اولیه به واسطه بعدی به اون نحوی که اگر اون واسطه اولی خودش مرده بود به ورثه تقسیم میکردیم تقسیم میکردیم. یعنی تو همین مسئله فرض کنید عموزادگان و عمه‌زادگان، اول مال رو تقسیم میکنیم بین پدر و مادر، از پدر به عمو و عمه یا دایی و خاله منتقل میکنیم، همون جوری که قوانین ارثی که به برادر میرسه که اگر برادران پدری بودن لذکر مثل حضل انسیین هست، اگر اخوت مادری باشه به اصطلاح برادر و اخوه و اخوات سیان هست، اونجوری تقسیم میکنیم. بعد به اونها که تقسیم شد، از اونها به فرزندانشون طبق قانون یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اینجوری تقسیم میکنیم. که ما میگفتیم که این قانون که به عنوان یک قانون مهم در باب ارث در کلمات فقها به عنوان یک قانون گویا مسلم در کلام بسیار از فقها مفروض گرفته شده، این اقتضاء اطلاق مقامی قانون ارث داره. یه چیزهای شبیه این تو بعضی بحث موردهای دیگه هست، اون اینه که تو باب وصیت یه روایتی ما داریم، اون روایت اینه، خود روایت رو دقیقا من بخونم، جلد 24 حدیث 35463. روایت از جد علی عدت من اصحاب عن سهل ابن زیاد و علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب، که ما هر دو سندش رو صحیح میدونیم. یه سند دیگه ای داره، الحسن ابن سماعه عن علی ابن علی الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب، که تو تهذیبه که حسن ابن سماعه هست، موثق است. یه سند سومی در فقیه داره که اون صحیح هست. روایت دو تا سند داره، حداقل دو تا از این سندها صحیحه یا حسن است. سند حسن بن سماع هم موثق است. عن علی بن رعاب عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل اوفا بثلث ماله فی اعمامه و اخواله فقال لاعمامه ثلثان و لاخواله ثلث. عموها دو سوم میبرند، خاله ها یک سوم میبرند، دایی ها معذرت میخوام. صحبت سر این هست که این وجهش چیه. این رو مرحوم شیخ در نهایه بهش فتوا داده و مرحوم محقق هلی در شرایع گفته روایتی وارد شده در این مطلب، این روایت مطروحه و امثال اینا. من تعجب کردم مطروحه یعنی چی؟ شیخ طوسی که تو نهایه که کتاب مهم فتوایی شیعه بوده، یعنی کتابی بوده که کتاب کلاسیک و کتاب مرجع طایفه بوده، به این فتوا داده، بعد ایشون تعبیر مطروحون تعبیر میکنه، این چه وجهی داره؟ اون که بعضی ها دیدم الان یادم رفته، بعد فقها ها هم به شهید به محقق گفتن تعجبه که ایشون با وجود فتوا دادن، به نظرم ابن براج هم بعضی جا فتوا داده، حالا اون یادم رفته، غیر از شیخ طوسی در نهایه افراد دیگه هم به این روایت فتوا دادن، چجوری شده که این شکلی مشک کرده اینها. خب این خودش یه بحثی شده که بالاخره این روایت رو میشه بهش فتوا داد. بعضی گفتن اعراض مشهور شده ازش، بنابراین از حجیت ساقط شده، امثالی این بحثا. بعضی گفتن نه، اعراض مشهور آقای قمی در مبانی منهاج الصالحین گفتن که آی خویی که اعراض مشهور رو مضر نمیدونن باید به این روایت عمل کنن. به نظرم تو چیز دیدم از قدیم یادم هست، توی منهاج الصالحین آقای آس سعید حکیم دیدم به این فتوا داده بود و این مطلب و اینها. خلاصه یه مطلبی هست که تو این روایت وجود داره، ولی یه قضیه اینجا وجود داره، اون اینه که اساساً خیلی فی نفسه مستغرب نیست وقتی یه نفر میگه که این رو با اومده گفته به عموها و دایی‌های من این رو بدید. ما بگیم شارع مقدس اینجا برخلاف آیا تعیین کرده اراده خود اون شخص رو، یه جوره، یکی ممکنه بگیم که اون هیچی اراده نداشته، شارع مقدس اومده گفته تو اراده کردی که دو سوم به عموها بدیم یک سوم به هم، این شکلی که نیست. یا نه، با وجودی که اون اراده نکرده شارع مقدس یک حکم تعبدی داده که نه، من حالا که تو وصیت کردی برخلاف اراده تو به عموها دو سوم میگم بدید، به دایی‌ها یک سوم بدید. اینا همه اینا یک نوع استغراباتی از اصل قضیه‌ای که فقها در فتوا دادن به این روایات دچار گیر شدن، دغدغه خاطر پیدا کردن، اینی که خود حکمی که در این روایت هست بسیار خلاف ارتکاز و غلاییه و امثال اینا. خب من این میخوام اینو بگم، اون بعضی ها اومدن این روایت رو حمل کردن که روایت محموله بر جایی هست که مراد متکلم بر اعمامهی و اخواله علی کتاب الله باشه، علی کتاب الله باشه. گفتن اونجا ما همین دو سوم و یک سوم رو میپذیریم. من برای توضیح این مطلبی که بعضی از آقایون گفتن میخوام یه نکته ای رو بگم. تو بحث وصیت یه سری روایت های بسیار زیادی وجود داره در مورد وصایای مبهمه. یه بابی داریم وصایای مبهمه که من حالا روایتشو فقط آدرسشو میدم، جلد 24 صفحه 294 تا 304، شاید 20 تا روایت داشته باشیم. میگه مثلا جز، مراد از جز، مثلا حالا ببینم جزو میگه یک دهمه، چقدر جز؟ صفحه 294، رجلون اوسا به جز امالهی، میگه یک دهمه. اگر رجلون اوسا چیز سألت ابا عبدالله علیه السلام رجل اوصا به جزء مالهی قال جزء من عشره، قال الله عز و جل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا و کانت الجبال عشرا. از راویان مختلف این روایت، ابان ابن تغلب هست، علی ابن اثبات نقل کرده، معاویه ابن عمار نقل کرده، ابی بصیر نقل کرده، عبدالصمد ابن بشیر نقل کرده، عبدالرحمن ابن سیابه نقل کرده، عبدالله ابن سنان نقل کرده، راویان متنوع جز رو گفتن یک دهمه، به خاطر اینکه در فلان آیه قرآن جز یک دهمه، سهم یک ششمه، شی سهم نه سهم ببینم سهم چقدره، سهم یک هشتمه، شه یک ششمه، امثال اینها. چندین باب از این بابها داریم و امثال اینها. این چیه این روایات؟ این روایات چی میخواد بگه؟ من قبل از اینکه این روایات رو یه توضیحی در موردش بدم، اصلا سوال مطرحه چطور اینجور وصایا اون زمان انجام میشده؟ وصیت بگن چیزی بهش بدید، هیچ تعیین نکنن، همینجوری کلی یه جزئی از مالم رو بهش بدید، سهمی از مالم رو بهش بدید. اصلا وصیت مبهم کردن که هیچ گونه تعینی موصی تعیین نکنه خیلی خیلی خلاف ارتکاز عقلاییه. به نظر میرسه در واقع اینها یک نوع اطلاق مقامیه، یعنی وقتی وصیت رو مبهم میگذارن تعیین سهم نمیکنن، میگن علی کتاب الله، کنه یه علی کتاب الله به اطلاق مقامی در اینجور چیزها مقدره. این اونجوری که از آیات قرآنی استفاده میشه. چون ببینید یه نکته من عرض بکنم، اصل این روایات یه مشکل داره. اصلا یه استدلال یعنی چی؟ این که چون اجازه دید، چون جبال کلمه جز در آیه قرآن مصداقش یک دهم بوده، این آقایی که وصیتم میکنه این وصیت باید یک دهم باشه. آخه این تحلیل یعنی چی؟ این چه تحلیلیه؟ و نکته جالبی که میخوام بکنم، تو یک از این روایات هست که امام علیه السلام با این تحلیل بر علیه عامه استدلال کرده. یعنی یه چیزی هست که اون موقع پذیرفته شدنی بوده، یه چیزی بوده، و الا این چه شکلیه که پذیرفتنی شده. من میخوام بگم اونجا یه ذهنیت خاصی حاکمه، یه ذهنیت خاصی که نه وقتی مبهم میگذاره. حالا این بحث اوصا به ثلث مالهی شبیه این در بعضی چیزای دیگه هم هست، حالا این رو الان دیگه وقت گذشته، من شنبه این بحث رو تکمیل میکنم. من عرضم اینه که این بحث یک نوع اطلاق مقامی بوده که این اطلاق مقامی در اون زمان بوده، الان نیست. نکته ای که میخوام، این قضایا قضایای حقیقیه نیست، این قضایای حقیقی جز علا ما کفی تا کتاب الله، به نحو اجمالی جز به اون نحوی که علا ما کتاب الله، علا ما یستفاد من الکتاب، سهم علا ما فی کتاب الله. این امه و اخوال هم اون کسانی که گفتن مراد سائل علا کتاب الله هست مطلب بی ربطی نیست. بعضی فقها ها این روایت رو حمل کردن به علا کتاب الله. میخوام بگم این مطلب بی ربطی نیست که فقها ها حمل کردن، و این خیلی روشن‌تر هست از اینکه ما بخوایم یک تعبد شرعی خاصی در اینجا بخوایم زیش کرده، کما اینکه در مورد جو سهم شی هم همینجوره. به خاطر همین دیگه الان در کتاب‌های اخیر هیچ از این روایات اسمی نیست، چون اینا یه قضایای خارجیه بوده در اون زمان بوده، الان دیگه مصداق نداره اصلا. حالا این تکمیل بحث رو انشالله من شنبه دنبال میکنم، انشالله یک شنبه بعد تا آخر هفته هم تعطیله.
خواسته ببینید اطلاق مقامی ما
میفهمیده هست، خواسته تحقیق کنه که
اطلاق علا کتاب الله بوده.